Да.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در رأس یک هیئت این گروه امروز به تاتارستان رفت. هیئت طالبان در جریان این سفر در 16 مجمع اقتصادی کازان شرکت میکند. حکومت طالبان در اعلامیه گفت که این هیئت در مجمع اقتصادی کازان با شماری از مقامات کشورهای مختلف نیز دیدار خواهد کرد. این نشست تحت عنوان روسیه جهان اسلام دیروز در کازان مرکزی تاتارستان روسیه آغاز شد و تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت. مجمع کازان یک نشست بین المللی اقتصادی است که هر سال به میزبانی روسیه برگزار می شود و هدف آن گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان روسیه و بیشتر کشورهای آسیایی و ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. حکومت طالبان را هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است، اما روسیه از محدود کشورهایی است که با طالبان تعامل و روابط نزدیک دارد. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، از گشایش یک شفاخانه در ترمینال گذرگاه خلاچی خبر داده است. او امروز در شبکه ایکس نوشته است که این مرکز صحی به نام شفاخانه دوستی افغانستان و پاکستان به هدف تقویت حسن نیت و همکاری متقابل توسط اردوی پاکستان و اداره طالبان ایجاد شده است. این مقام پاکستانی افزوده است که در این شفاخانه مجهز با وسایل مدرن صحی عمدتاً به ساکنان مناطق مرزی خدمات صحی عرضه می شود. گذرگاه خلاچی در ولایت پکتیا یکی از مسیرهای مهم انتقال کالاهای تجارتی میان پاکستان و افغانستان است. این گذرگاه هفته گذشته پس از حدود 7 ماه بازگشایی شد. مقام های ایران به زودی در استانبول با طرف های اروپایی برجام دیدار خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع دیپلماتیک اروپایی و 1 منبع دیپلماتیک ایرانی روزی 3 شنبه گزارش داد که این دیدار قرار است روز جمعه برگزار شود. ایران و 3 کشور اروپایی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. به نوشته رویترز، این دیدار در حال برگزار خواهد شد که هر دو طرف ایرانی و اروپایی به دنبال تثبیت موقعیتشان پیش از 5 دور مذاکرات تهران و واشنگتن هستند. پیش از این قرار بود که مذاکرات ایران با 3 کشور بریتانیا، فرانسه و جرمنی 12 ثور در روم برگزار شود، اما به تعویق افتاد. 3 کشور اروپایی طرف برجام در مذاکرات ایران و آمریکا که تاکنون در 4 دور برگزار شده است شرکت ندارند، اما این 3 قدرت اروپایی در هماهنگی نزدیک با واشنگتن بودند تا مشخص کنند که چه زمانی استفاده احتمالی از مکانیزم ماشه، یعنی بازگرداندن خودکار تمامی تحریم‌های سازمان ملل ایران، لازم خواهد بود. اسرائیل امروز هشدار داد که مردم 3 بندر در یمن را تخلیه کنند. این هشدار می تواند نشانه ای از تصمیم اسرائیل برای حمله به اهداف حوثی‌ها تحت حمایت ایران باشد. آویخای آدری، سخنگوی اردوی اسرائیل، در شبکه ایکس نوشت که با توجه به استفاده رژیم تروریستی حوثی از بنادر حدیده، رأس عیسی و سلیف از هم افراد در این بنادر می‌خواهند تا برای مسئولیتشان از این بندر خارج شوند و تا اطلاع بعدی از آنجا دور باشند. هنوشدار اسرائیل پس از آن است که تلبیب گفت حوثی‌ها به قلمرو اسرائیل راکت شلیک کردند. شلیک راکت به خاک اسرائیل در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای دیدار از عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی به شرق میانه سفر کرده است. اسرائیل قبلا گفته بود راکتی که از خاک یمن به سمت اسرائیل پرتاب شده بود رهگیری شده است. ایالات متحده در ماه حوت سال گذشته عملیات نظامی را علیه پایگاه‌های حوثی‌ها در یمن آغاز کرد، اما واشنگتن در ماه جاری درباره آتش‌بس با این گروه توافق کرد. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز چهارشنبه قانونی را امضا کرد که مسئولیت جرمی برای لایک کردن مطالب مرتبط با تروریسم یا جرایم سنگین در شبکه‌های اجتماعی را لغو می‌کند. بیش از 1500 نفر به دلیل لایک یا نظر در پست‌هایی که حکومت تاجیکستان آنها را افراط‌گرایانه می‌داند زندانی شده‌اند. در سال 2018 قانونگذاران تاجیک توجیه تروریسم در فضای مجازی را جرم‌انگاری کردند و مجازاتیان تا 15 سال زندان بود. رحمان سال گذشته خواستار پایان این نوع پیگردها شده بود.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو
آیا 50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
سلام و خسته نباشین. امشب در برنامه میکروفون شما موضوع محدودیت‌های حکومت طالبان بر آزادی بیان و رسانه‌های آزاد افغانستان را به بحث می‌گیریم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اخیراً محدودیت جدیدی را بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی وضع کرده است. این وزارت گفته که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. نخست گزارشی همکارم را میشنویم که واکنش ها به این موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که انتقادها از سانسور رسانه ها و محدودیت های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان همچنان ادامه دارد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه های اجتماعی پیگرد قانونی در پی دارد. این هشدار واکنش و نگرانی شماری از شهروندان افغانستان را برانگیخته است. آنان مدعی‌اند که طالبان با تلاش بر نظارت از شبکه های اجتماعی قصد سرکوب انتقادات و محدود کردن آزادی بیان را دارند. یک باشنده ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
یا میخواین هم یارکی که برخلاف شان گپ بزنم و را پرتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک و واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن اینا را هم گرفتار کردن، مردم ها را زیادتر بندی کردن. آزادی بیان به این شکل نمیشه دیگه که چیزی که دولت بگویم صدای خود کس کشیده نتانه. میخواین نمی نظام به شکل سلطنتی و میراثی واقعی بانه و مردم گوشه و انزوا و کس گپ زدن نتانه، گفتن نتانه، زندگی تلخ میه بسرش.
یک باشنده ولایت کابل که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که این هشدار نه تنها تهدید مستقیم به آزادی بیان است، بلکه امنیت روانی کاربران را نیز هدف گرفته است.
ما اگر بخوایم صدای خود را بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم در مورد شبکه‌های اجتماعی، در مورد رسانه سوشال میدیا، باید صدا بلند کنیم. دیگه ای که سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنیم و ایران پیگرد قانونی میگیرن، این بسیار شرم‌آور است، بسیار به آزادی بیان کشور ما ضرر میرسانه. آزادی بیان میخوان که زیر پای کنن.
این شهروندان میگویند که طالبان هیچ معیاری برای تعریف استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی را نکردند و بیم آن می‌رود که حتی انتقادهای ساده نیز جرم تلقی شود و روشن نیست کدام موارد عامل انحراف فکری و اخلاقی انداشته می‌شود و چه مجازات در پی دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها پیگرد قانونی در پی خواهد داشت. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در یک پیام صوتی که روز دوشنبه 22 ثور از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شد، گفته که این وزارت با استفاده از صلاحیت‌های قانونی و امکاناتش فعالیت تمام صفحات و حساب‌های کاربری افراد یا گروه‌های را زیر نظر دارد که به گفته او تلاش می‌کنند با تخریب باورهای دینی و صدمه بر روان جامعه زمینه‌ساز تعصب، توهین، انحرافات اخلاقی و فکری شوند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش نمی داشتند که فضای مجازی نباید برای دامن زدن به نفرت، تعصب قومی و دشمنی ها استفاده شود. برخی دیگرانان نوشتند که طالبان توانایی فنی نظارت کامل بر رسانه‌های اجتماعی را ندارند، اما با ایجاد ترس مردم را به خودسانسوری وادار می‌سازند. در این حال شماری از فعالان مدنی از جمله سید اشرف سادات میگوید در حالی که انتقادات مسیر اصلاحات را در یک نظام هموار میکند، نباید عیب‌جویی محاسبه شده و منتقدان منکران دین قلمداد شوند. او بر رادیو آزادی گفت
انتقاد سرکشی از اسلام نیست، بلکه انتقاد به خاطر بیبود و روند کاری است که مسلما سیاستمدارا و دولت مردان انجام میدن، که ما امیدواریم به این مساله بیشتر توجه بشه و اگر خدای نکرده به مساله سرکوب بیشتر فکر کنند. خود طبیعتاً شما نمیتونیم یک دولت هیچ وقت با مردم همراه بسازیم.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که از آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی حمایت میکند، اما سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی نهادهای حقوق بشری گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و فعالیت‌های رسانه‌های داخلی تحت نظارت دقیق طالبان قرار دارد. این سازمان‌ها هم چنان گفتند که برخی از خبرنگاران به دلیل پوشش مطالب انتقادی بازداشت شدند.
گزارشی همکارم را در پیوند محدودیت جدید طالبان بر شبکه‌های اجتماعی شنیدیم. در بحث امروز مهمانان ما هستند صدیق الله توحیدی، مسئول پیشین دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان و فعال رسانه‌ای، شگوفه دانش، خبرنگار و مسئول اجرایی کمیته دادخواهی برای بانوان خبرنگار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، همچنان خالد قادری، فعال رسانه‌ای. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. همچنان شما شنوندای عزیز، اگر علاقمند شرکت در بحث هستین و میخواهین نظراتتان را شریک بسازین، میتوانین به شماره واتساپ برنامه پیام بگذارین و همکار ما همراهتان تماس خواهد گرفت. شماره واتساپ برنامه هست مثبت 420 723 008 111. تکرار شماره مثبت 420 723 008 111. بحث را با آقای توحیدی آغاز میکنیم. توحیدی صاحب، این محدودیت جدید طالبا به چی معناست؟ توحیدی صاحب صدای مرا دارین؟ توحیدی صاحب توحیدی صاحب صدای مرا دارین؟ فکر کنم که مشکل تکنیکی داریم و تماس ما با توحیدی صاحب برقرار نیست. میشه که پرسش را با از بانو دانش مطرح بکنیم. بانو دانش، به نظر شما این محدودیت جدید طالبا به چی معناست؟
صدای دارین؟
بله، توحیدی صاحب صدای شما را داریم.
برش گفه جان، شما خیره صحبت پسان تربیت نیستن، شما بفرمایید.
توحیدی صاحب اگر شما هستین، اگر سوال را نشدین من تکرار میکنم. قسمی که در گزارش هم شنیدیم که طالبا اخیراً یک محدودیت جدید را بر شبکه‌های اجتماعی یا استفاده از شبکه‌های اجتماعی وضع کردن، به نظر شما این محدودیت جدید طالبا به چی معناست؟
سلام مجدد خدمت شما دوستان که در برنامه تشریف دارن و صدای ما را میشنوند از طریق رادیو. اصل مسئله مخالفت با هر نوع آزادی عمل شهروندان است. این آزادی عمل اگر در پوشیدن لباس است، اگر در ابراز نظر است، اگر در استفاده از رسانه‌های نه به دیگر چیزایی که اونا غیر مشروع و غیر اخلاقی میخوانند، برای خودشان توجیه دارن بدون از اینکه قانون داشته باشد. قانون رسانه‌های همگانی به تعلیق رفته، مورد اجرا نیست، اگر نه در قانونی که در گذشته ما داشتیم موارد ممنوعه در ماده 45 از قانون به صراحت وجود داشت. اما اینا هر نوع انتقاد از طالبان غیر مشروع میدانند، هر نوع صحبت در مورد رهبرشان را هم غیر مشروع هم غیر اخلاقی میدانند و انتقاد را در کل اینها یک امر نامشروع در برابر نظام به اصطلاح اسلامی خودشان میدانند و مسائل دیگر که خودشان تعریف میکنن از غیر اخلاقی بودنش. اینا نه تنها حالی تازه ای دستور و عمل اعلام کردن که اینا مورد مجازات قرار میگیرن، کسانی که از رسانه اجتماعی استفاده میکنن در چنین مواردی. قبلا اینا تعداد زیادی از کاربران رسانه اجتماعی را زندانی کردن به دلیل یک پست، به دلیل گذاشتن یک کامنت، و اهمال هم نمی کنن. حتی افراد خودشان هم شما خبر دارین جنرال مبین که یک فرد سرسپرده این گروه بود و از اوائل حضورشان در افغانستان بعد از 15 اوگست فعالیت داشت در رسانه اجتماعی، همون را هم زندانی کردن و بر از او هم اتهام وارد کردن که خب انتقادشان یک امر نامشروع بوده، در کدام صحبتش ملاکراسی گفته بود، فقط با عنوان ملاکراسی، اگر نیک طالب تمام عیار مبین است. لحاظا با افراد غیر طالب برخوردشان بدتر است، و این دلیل که نه تنها زندانی میکنند، شکنجه میکنند، پرونده سازی میکنند و اینا آزادی را محدود میسازند. اینا دشمن آزادی استند، دشمن هر نوع آزادی استند، و اینا جامعه میخواین مانند یک جامعه توتالیتر بسته که چشم و گوش بسته از یک امیر غایب اطاعت شود و کس حق انتقاد هم نداشته باشد. لحاظا هر عملی که محدودیت بیشتر را بر رسانه های اجتماعی و رسانه ها وارد کنند، اینا استفاده خواهند کرد و در این زمینه اهمال نخواهند کرد.
توحیدی صاحب، شما هم اشاره داشتین کوتاهی، به نظر شما آزادی بیان در تفکر طالبا و چه معناست؟ هرچند که سخنگویای طالبا بارها مدعی شدن که اینها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی با آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد متعهد هستند، آیا طالبان واقعا با آزادی بیان به معنای واقعیش باور دارن؟
اصلا به هیچ نوع آزادی باور ندارن و آزادی بیان را جدا باش مخاصمت دارن، دشمنی دارن. او به سخنگویان این گروه گاگای ادعا میکردن که خب در نظام ما آزادی بیان حمایت خواهد شد، اما امروزه در تمام افغانستان رسانه‌هایی که فعالیت دارن و یا کاربران رسانه اجتماعی که فعالیت دارن، حق کوچکترین انتقاد را از طالبان ندارن. آزادی بیان در کجا معنی پیدا میکنه؟ لحاظا این گروه با آزادی بیان اصلا سر و سازگاری ندارن. اما چرا از رسانه ها میخواین استفاده کنن؟ از رسانه اجتماعی و از رسانه سنتی به استفاده تبلیغاتی، پایگاه تبلیغاتی به نفع این گروه مورد استفاده قرار بگیره.
ممنون توحیدی صاحب، در ادامه برنامه به شما برخواهیم گشت. حالا هم میریم سراغ بانو دانش. بانو دانش، محدودیت اخیر طالبای نگرانی در بین برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به میان آورده که طالبا هیچ معیاری برای تعریف استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی را نکردند و این ترس را ایجاد میکنه که حتی انتقادهای سازنده نیز جرم تلقی شود. این نگرانی ها چقدر بجاست؟
سلام خدمت شما مهمانان گرامی در بحث، آقای توحیدی و آقای خالد. البته این نگرانی ها خیلی جدی هستند، به دلیل از اینکه طالبان همواره کوشش کردند که از آنچه که اونا نامشروع میگن یا خلاف اسلام و اصول اخلاقی و اسلامی میدانن هیچگاه از او تعریف نداشتن، و اما در وقتی که اینا این محدودیت ها را وضع میکنن، باز میاین هر آن چیزی که برخلاف میلشان باشه و یا این که برخلاف اهدافشان، برخلاف حکومتشان، برخلاف حتی اگر واقعیت هم هست، چون رسانه ها و خبرنگاران و کسایی که فعالیت میکنن اینا کارشان همی است که واقعیت ها را برسانن به مردم، اما وقتی که اینا میاین برخلافشان یک مورد را میبینن، او را نام میگذارن نامشروع، نام میگذارن بسلا غیر اخلاقی، نام میگذارن مثل خلاف اسلام. یعنی چون تعریف مشخصه یا از این صورت نگرفته که یک، دو، سه، چهار، اینی پنج مورد خلاف اسلام است و یک مشخص تعریف ورش شده باشه، بنابری اینا تلاش میکنن که با استفاده از این محدودیت ها هر آن چیز را که بر ضدشان هست دور محدود بسازن و این خیلی یک نگرانی جدی است، به دلیل از اینکه این منجر میشه که محدودیت های بیشتر آزادی بیان، حتی نمیتونیم بگیم آزادی بیان، آزادی بیان وقت شکل میگیره که آزادی در اونجا وجود داشته باشه، ولی وقت این آزادی وجود نداشته باشه پس فکر کنین همون نفس های آخر خود که امن آزادی بیان میکشه اونا را کوشش میکنن محدود بسازن. و دوم، دسترسی به اطلاعات را هم بیشتر آسیب پذیر میسازه که البته در بسیاری از موارد خب اطلاعات به آسانی به دسترس مردم قرار نمیگیره و حاکمان حاضر و یا هم مقامات طالبان، مسئولان طالبان حاضر به پاسخگویی و دادن اطلاعات نیستن. اما همین اطلاعات اندک هم که وجود داره هم روزه با محدودیت هایی که ناوز میکنن یک حکم پی دیگر حکم ایره محدود میسازن و این واقعا جای نگرانی هست. و روز خاط بود که ما حتی از نفس کشیدن ما هم پرسیده خواهد شد که شما بدون اجازه حکومت اسلامی و یا امارات چرا نفس میکشین و یا صحبت میکنین، به دلیل از این که حالا رسانه های افغانستان رو تحت کنترل گرفتن و تحت کنترل دارن. شما قبل از این در جریان هستین که محدودیت بر نشر صدای زنان در برخی ولایات داشتن، محدودیت بر پخش برنامه های سیاسی و اقتصادی، محدودیت پخش تصاویر زنده، ممنوعیت همکاری با رسانه‌های خارجی یا ممنوعی که خودشان اعلام کردن، مثلا ممنوعیت استفاده از اصطلاحات بیگانه به گفته خودشان، ممنوعیت پخش برنامه های شبکه های بین المللی، مثلا شبکه های بین المللی که حتی گزارشاتش در مورد افغانستان هم باشه، حتی اعلانات تجاری و یا محتوای سیاسی و امنیتی و اجتماعی. پس ای آزادی در کجا وجود داره؟ و حالا آمدن رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک که چند پیش در مورد فیسبوک صحبت صورت گرفت و گزارشات را داشتیم، به دلیل از این که اکاونت های بعضی از اعضای طالبان توسط شرکت میتا بسته شده بود، اونا خواستن در مورد از این که فرمان بتن و این محدودیت ها را وضع بکنن برای فیسبوک، و حالا هم دیگر رسانه های اجتماعی همین گونه با تیک تاک و دیگر رسانه های اجتماعی. این واقعا نگران کننده است، ولی آنچه که واقعا کسایی که فعالان اجتماعی هستند را نگران می‌سازد این است که طالبان از کلمه نامشروع یا غیر اخلاقی استفاده می‌کنند بر ضد کسانی که برخلاف میل طالبان صحبت کنند. اما ما شاهد از این هستیم که بعضی از اشخاص که لابیگران طالبان هستند تاکنون هم فعالیت می‌کنند، مثل میتونم از جمیل قادری صحبت کنیم که صحبت‌های بسیار زیاد داشتند، حتی در صحبت‌هایشان تهدید بوده، تحقیر اطفال بوده، ولی هنوز فعالیت هایشان جریان داره. پس به این معناست که بیشتر هدف ای فرمان ها کسایی قرار می گیرن که برخلاف میل طالبان صحبت داشته باشن.
ممنون بانو دانش، بستم که شما در مورد نقش شبکه های اجتماعی یا رسانه های اجتماعی در دسترسی به اطلاعات داشتین. روی ازی هم در ادامه برنامه خواهیم پرداخت. حالا می رویم سراغ قادری سیب. قادری سیب، به نظر شما این محدودیت جدید چقدر وضعیت را بدتر خواهد ساخت در قسمت آزادی بیان و ای که هر شهروندی که یک رسانه اجتماعی داره بتونه از او استفاده بکنه و دیدگاهش شریک بسازه؟
عرض و حرمت خدمت شما و تمام مهمانان عزیز و شنوندگان بزرگوار شما. باید اول اینجوری بحث کرد که طالبا پلکانی تمام مسائل پیش بردن، تمام سانسورها رو پلکانی پیش بردن، چنانچه که در مورد زنان هم این کار کردن، در مقابل رسانه هم این کار کردن. ما اگر بیاد داریم روزای اول گفتن خانم‌ها باید ماسک بپوشن، بعدها همینطور که بقیه دوستا گفتن صدایشان منع شد، تصویرشان منع شد و در نهایت خود زن منع شد. و در مقابل رسانه ها هم اینطوری بود، اول رسانه ها رو محدود کردن، رسانه های فعال غیر اجتماعی، رسانه های مثل تلویزیون و رادیو و یا روزنامه ها رو محدود کردند و در زیر چارچوب و چتر سانسور خود قرار دادن. حالا مانده تنها تنها راه مردم برای بلند کردن صدای خود و او هم فضای مجازیه. نظام های توتالیتار و نظام هایی که او من حاکم فردیه و اون فرد تصمیم نهایی میگیره، اینطوریه که از بیشتر از جامعه جهانی کرده ترسیدن از مردم درون حاکمیت خود میترسه و این باعث بینی این میشه که شروع کنن به سانسور، شروع کنن به بستن صدای مردم، شروع کنن به خفه کردن میکروفون ها و بستن آیدی های فضای اجتماعی. بگذارید که از تجربه شخصی خود در پیرامون این که طالبان چیز اسلامی و چیز غیر اسلامی میپندارند به شما توضیح بدم. وقتی من به قاضی طالب داشتم توضیح میدادم برای دفاعی از خود که وقتی شما رفتید از افغانستان، من پسر 6-7 ساله بودم دوره اول شما، و وقتی شما دوباره پس آمدید من 27-28 ساله عمرم بود و در طول این مدت ما یاد داریم که دوستان ما کاریکاتورهای رئیس جمهور رو میکشیدند، نمیدانم افراد بزرگه که به نوعی اعتبار ملی هم داشتن اگر جایی اشتباهی میکردن مورد نقد قرار میدادن. این بر علاوه این که باور ما بود تبدیل به عادت ما شده بود. همانجا مفتی دادگاه به ما توضیح داد که ما آمدیم که این باور بشکنیم، ما بر این باوریم که هر آن کسی که بر علیه، چون طالب خود نظام اسلامی ثابت و همیشگی دنیا می شماره، گفت هر کسی که بر علیه نظام اسلامی طالبان حرف بزنه انگار بر علیه اسلام حرف زده و به راحتی به شما تاپه غیر اسلامی و ضد اسلامی می زنن. و جدای از این که شما اگر به یاد داشته باشید که دادگاه سارانوالی داخل و خارجه مربوط نظامیان می شد و موارد سیاسی، یعنی عموماً کسی جاسوسی میکرد یا چی، اون دادگاه بخصوص و اون سارانوالی بخصوص، دادگستری بخصوص برای پیگردی هم بود. اما وقتی ما میبینیم که شما در فضای مجازی هم وقتی فعالیتی دارید و طالب شما به زیر عنوان این دادگستری و این سارانوالی چی میکنه زیر مجموعه قرار میده، یعنی اینکه تابع جاسوسی میزنند شما، براحتی از شما اولین سوالی که استخبارات طالب میکنه اینه که از طریق کدام کشور خارجی به نوعی حمایت میشی و جاسوس کدام کشوری. این تاب زدن برای طالبا خیلی راحت شده. بله، آخرین روزنه مردم افغانستان برای بلند کردن صدای خود، یعنی این که فضای اجتماعی طالبا میبندن چون میدانن که فضای اجتماعی میتواند باعث بینی سرنگونی نظام ها شود، چنانچه که شده بار عرب نمونش.
آها، ممنون قادری صاحب. میخوام تکرار بکنم که بارها ما از سخنگویای طالبات دعوت کردیم در برنامه های اینچنینی که انتقادای علیه ایشان مواجه هست شرکت بکنن تا از خود دفاع بکنن، اما هیچگاهی حاضر به شرکت در برنامه نشن. اما همواره سخنگوی طالبات تاکید کردن که یا متحد و آزادی مردم افغانستان و آزادی بیان و دیگر موارد هستند در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی. قادری صاحب، پیشتر شما اشاره کوتاه هم داشتین، شما مدتی را حدود نزدیک به یک سال در زندان طالبان سپری کردین و بر اساس گزارش ها علتش هم انتقاد از طالبان بوده. میشه این موضوع یک اشاره بکنین که علتش چی بوده، یک چقدر مدت از زندان طالبان گذشتان دین و تجربه تان را بگین؟
من حدوداً همونجور که شما گفتید یک سال یا 11 ماه و خورده‌ای در زندان طالبان بودم و جرم من تبلیغ علیه نظام بود. تبلیغ علیه نظام بر عنوان دوستی زده بودن، باز سوار کرده بودن تبلیغ علیه نظام اسلامی. به همین دلیل که میگم زود به شما تاپه دو چیزه میزنه، نه که جاسوس بودن، یا که این که شما ضد اسلام هستید، چون ضد حکومت طالبان است و خود اسلام مطلق میپنداشتن. این تجربه شخصی من که دیدم. دوم هم این که طالبان عموما رفتارشان با رسانه ها و افرادی که مثلا همین امروز خبرنگار ما در بدخشان و تخار دستگیر شده، عموما طالبان افرادی که چهره میشن یا چهره بودن و به نوعی هنوز در کشور هستند دستگیر میکنن برای به وجود آوردن یک فضای وحشت که بقیه افرادی هم که به نوعی بله طالبان صدا بر میکنن اونها را هم بترسانند و به نوعی یک فضای وحشت عمومی وجود بیارن. نمونهش هم در اتفاق و در ایراد افتاد، چند تا از خبرنگاران دستگیر کردن، بقیه مردم هم به نوعی ترس مانه بلند کردن صدایشان شد. من تجربه شخصی ایمه که به کنار دوستی در کنار ما زندانی بود به جرم این که زیر پست دیگری کامنت دیگری را لایک کرده بود. یعنی به همین پیمانه اگر طالب بتانه و بفهمه که کی دارد بر علیهشان حرف میزند و او براحتی دستگیر میکنند. این قانونی که گفتن جناب آقای داویدی هم بو اشاره کردن، این قانونی که وجود آوردن، این قانون از قبل در حال اجرا بود. نمونه افرادی چون ماس که زندانی شده، نمونه مثل آقای مهدی انصاریانه که حالا میخواین از او اعتراف اجباری به در رسانه ها پخش کنن. این بزرگوارانی که تا این مدت حال دستگیر شده و میشوند، خب این حکم همین قانون قبلا اجرا میشد، حالا میخواهند این به نوعی به فضای عمومی پخش کنند که انمون ترس و وحشت نهایی وجود بیارن. بله طالبا با هر نوع حرکتی با هر نوع انتقادی میگن که فرد علیه نظام اسلام اگر حرف بزنه دستگیر میکنیم. حتی اگر شما از جوی لب کوچه تان که کثیف است و مسئولیت شهرواری طالبان است که رو پاک کنه اگر صدای خود بالا کنید بر علیه اسلام حرف شدید، اینطور برداشت میکنن. افراد اینچنینی در کنار من زندانی بودن و نمونتن همونجا بودن و مشاهده اینی این قضیه است.
ممنون قادری صاحب. توحیدی صاحب سخنگوی وزارت امنی و معروف طالبا گفته که این وزارت با استفاده از صلاحیت قانونی و امکاناتی که داره فعالیت تمام صفحات و حساب‌های کاربری افراد یا گروه‌ها را زیر نظر خواهد داشت. چی فکر می‌کنید طالبا توانایی فنی نظارت بر شبکه‌های اجتماعی را دارند؟
تلاش میکنند که تمام رمضانهای آزادی را ببندن از جمعه آزادی بهم در تکیر کمیش کنید، اما شما میدارید مثل خودشان از این ترپند استفاده میکنند در تویتر در شبکه ایکس بیش از هزار کاربر طالب حضور دارد که مجرد گذاشتن یک تویت در مخالفت با طالبان ما بزرگ شد. عملی این افراد را میکنید به نامه های مستعار که طبیعی کسانی که حرف به گفتن دارن میتونن که مثلا از اون طرفندا استفاده بکنن و یافتنشان دار بسیار آسان نیست در اطلاع کن. اما این که بخواین تمام پلتفرم‌های اجتماعی در رسانه اجتماعی را متوقف کنن مسدود کنن، این دیگه از توان اینا بیرون است. یا ایران نمیتونن که تویتر هم ببندن، نمیتونن فیسبوک هم ببندن، نمیتونن رسانه اجتماعی دیگر هم ببندن. طبیعی است که چرخش معلومات ادامه خواهد داشت اما با مشکلات. اگر شناسایی کنند و تشخیص بدن و سعی کنند با عملی از نام آی پی آن شده یک کاربر، طبیعی است که زندانی خواهد شد و کاربر شکنجه خواهد شد و با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد. تا قبل آقای قادری اینا بترسانند مردم و ببینید تروریسم میترسانه مردم. در تفکر تروریستی ترساندن مردم یک امر عتمی است. در قدم اول از ما مردم نترسن، از گروه های افراطی تروریستی اطاعت نمی کنند. لحاظا اینا از اثری که ممکن می کنند تا مردم بترسن و صدای مخالفت را با این نظام بلند نکنند و این اداره بلند نکنند. اداره که حق نداره مردم بپرسن که عوایدشان چی می شود، اداره که حق ندارن بپرسن که رهبر این گروه کجاست، اداره حق ندارن، اداره که مردم حق ندارن بپرسن که چگونه یک ترافی والی و چگونه یک والی قاضی می شود. یک نظام مختص به خوده که سر تا پایش فقط طالب است، گاهی در قالب یک ارتشی، گاهی در سمت یک پلیس، گاهی در سمت قاضی، گاهی در سمت والی. لحاظا این نظام از مردم میراست. واقعا که صحبت که بیشتر آقای قادری داشت، من تایید میکنم که اینا از آمریکا نمیترسن، اینا از روسیه نمیترسن، اینا از کشورهای همسایه نمیترسن و اینا میدانن قیام مردم افغانستان بازدار اینا را صبر کن خواهد کرد. اینا تلاش میکنن مانند رژیم های توتالیتر دوران جنگ سرد هر نوع ابراز نظر و ابراز عقیده مخالف را مجراش را ببندن تا مردم یک باره هم مستجم نشوند، مردم متحد نشوند، مردم قیام نکنن. اما قیام مردم حتمی است، اما این نظام محکوم به شکست است، این نظام محکوم به نابودی است، هیچ راه جز نابودی ندارد. به این دلیل اینا اصلاح ناپذیرند، اینا در موقف خودشان قرار دادن که العیاذ بالله موقف اولویت است و اولویت بنده را انسان نمیپذیرد. اگر امسال یک سال دو سال همچی دوام بکند، اما به هر حال ما شما دیدیم دیگه سرنوشت دیکتاتورهای بزرگ مانند عمر القذافی و سایرین در چی شد، اینا هم به سرنوشت گرفتار است، امیرشان هم به سرنوشت مواجه و محکومه.
ممنون توحیدی صاحب. همکار تکنیکی ما اشاره میکنن که برخی از شنوندای رادیو آزادی پیامی صوتی فرستادن، پیام های را میشنیم بعد بسر ادامه خواهد دادیم.
سلام خدمت تمام شما و تمام دستانداکاران رادیو آزادی و تمام شنوندگان که آواز ما را میشنوند. موضوع بسیار خوب را انتخاب کردین در رابطه با آزادی بیان. متاسفانه آزادی بیان دیگر در افغانستان اون نقش را که سابق داشت حالا ندارد. آزادی بیان در افغانستان مرده است و محدودیت های بیشتر در ارتباط به رسانه ها وضع شده، تا که در بعض ولایت تصویر زندجان حرام خوانده شده، ولی در این اواخر هم البته سایت های مجازی مثل فیسبوک و تویتر و گوگل و واتساب و یفام تا زیر کنترل رفته. محدودیت ها بسیار وضع شده که یک شخص نمیتونه که حتی از تلفن شخصی خود درست استفاده کنه. متاسفانه آزادی بیان در افغانستان زیر صفر رفته و به نام آزادی بیان چیزی وجود نداره. وضعیت روز به روز وخیمتر میشه. من خودم هم یکی از کارمندای رسانه هستم که مدت 13 سال در فعالیت‌های رسانه‌ای داشتم، به حیث مدیر رادیو، به حیث خبرنگار و بخش‌های مختلف رسانه را فعالیت داشتیم. ولی متاسفانه از شروع سقوط جمهوریت که مدت 4 سال میشه، از وظیفه مقدس کارهای خبرنگاری دوری کردیم و فعلا در وضعیت بسیار مشقت‌بار با یک کار شغل آزاد تا زندگی را سپری میکنیم. متاسفانه که آزادی بیان دیگر در افغانستان نیست و نابود شده و به نام آزادی بیان چیزی وجود ندارد. تشکر.
سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان و شنوندگان رادیو آزادی. امید که جور و صحت و سلامت باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. از دیدگاه من یک عمل است که طالبان خودشون از خود میترسن. خداوند انسان آزاد آفرید و هر رایی که میخواهد بره تصمیم دست خود انسان است و طالبان باید اول از این روابط یا کارهای خلاف خود باید درست کنن. کارهای بدتر از این که یک دختر یا پسر در فیسبوک انجام میده است در میان خودشان، باید اونجا اول اصلاح بکنن، بعد باز توجه بکنن به جامعه. میگه اول خود باید انسان اصلاح کرد به جامعه را. تا هیچ وقت خود انسان اصلاح نشه، جامعه اصلاح نمیشه. اول باید حکومتشان و همی اعضایشان اصلاح شود تا که مردم هم از اونا دیده پند بگیره. وقتی خودشان همچین عمل بد یا خلاف را انجام میدن، دیگه دیگه چیز ضرورت بانه که مردم از اینا پند بگیره و اگه عمل خوب یا بد انجام بدن.
بانو دانو، شما که در سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان فعالیت میکنین و هر از گاهی هم گزارش های تحقیقی نشر میکنین و شما گونه که وضعیت در داخل افغانستان بخصوص وضعیت رسانه ها و خبرنگاران را بررسی میکنین، آیا به نظر شما هیچ رسانه آزاد در افغانستان باقی مانده، بخصوص رسانه که در داخل افغانستان هستند و فعالیت میکنن؟
ببینین بسیار مهم است که رسانه ها هنوز هم در افغانستان حضور دارند و البته ما طرفدار از این هستیم که رسانه ها باید در افغانستان حضور داشته باشند و با فعالیت خود ادامه بدن. اما اگر بیاییم شرایط را مد نظر بگیریم، شما می فهمین که حتی رسانه هایی که در بیرون از افغانستان هستن، وقتی یک مورد را که برخلاف طالبان است نشر میکنن، از طرف طالبان مورد انتقاد قرار میگیرن. حتی مثلا بعضی از رسانه ها ممنوع ساخته میشه که کسی از داخل افغانستان با اونا صحبت نکنه، مصاحبه نکنه و یا هم در ارتباط نباشه. پس ببینین وقتی شرایط برای رسانه ها در بیرون افغانستان این گونه هست، رسانه هایی که در داخل افغانستان هنوز هم فعالیت میکنن بدون شک که محدود هستن، خودسانسوری وجود داره، سانسور شدید را که طالبان وضع کردن. آنچه که طالبان توقع میکنن از این رسانه ها و میخواین که رسانه ها به نشر برسانه، البته که رسانه ها هم مجبوریت های خود دارن که باید بعضی از موارد، حتی بسیاری از موارد را که طالبان برازنا میگن و یا هم بارها مسئولان رسانه ها خواسته شده توسط طالبان که شما چرا به اصطلاح عام در این برنامه تان به جای امارت اسلامی کلمه طالب را استفاده کردین یا گروه طالب را استفاده کردین. اگر مثلا اخطار داده شده که بار دیگر دیده شد و کسانی که در این رسانه کار میکنن و مسئولانشان پاسخگو به طالبا هستند. پس ببینیم که محدودیت ها به اندازه‌ای هست که ما نمیتونیم بگوییم که آزادی کامل وجود داره و رسانه ها در یک فضای آزاد و بی‌طرفانه که بسیار مهم است که رسانه ها باید آزاد و مستقل باشن در افغانستان فعالیت میکنن، چون رسانه ها در افغانستان تحت کنترل طالبان هستن و محدودیت های شدیدی بر از اونها وجود داره و مواردی که سیاسی و اساسیت برانگیز است، رسانه ها در افغانستان نمیتونن دست باز داشته باشن که اون موارد را به نشر برسانن. اما باز هم وجود رسانه ها حتی در شرایط کنونی با سختی ها و سانسور هایی که وجود داره که فعالیت میکنن بسیار مهم است. اما این گونه اقدامات را که هر روز طالبان انجام میتن، چه برخلاف خبرنگاران یا رسانه ها در افغانستان است و حتی کاربران رسانه های اجتماعی، این خود به خود احساس ترس را بیشتر میکنه در میان مردم، در میان رسانه ها، مسئولان رسانه ها، کارمندان رسانه ای، و این باعث میشه که خودسانسوری بیشتر شوه و خودسانسوری خود محدود میسازه آزادی بیان را، و حتی بسیاری از خبرنگاران مجبور شدن که کارشان را ترک بکنن. بنابراین که از طرف استخبارات طالبان چندین بار خواسته شدن اخطار دریافت کردن و این باعث شده که اونا نتونن به صورت آزادانه فعالیت بکنن و در بسیاری از موارد حتی مجبور به این شدن که بخواهن کنارگیری کنن از کار رسانه ایشان. و این تسلط طالبان اکنون بر فضای آنلاین یا رسانه های اجتماعی ای را بیشتر صدمه میزنه، به دلیل از اینکه حالا بعض از رسانه ها و خبرنگاران که رسما در رسانه ها کار میکردن بسیاری از موارد را نمیتونستن نشر بکنن، همون یک فرد عادی جامعه وقتی یک مورد را که حقوقشان زیر پا میشد و یا مورد دیگر را بود انتقاد میکردن، میتونستن از این رسانه های اجتماعی استفاده کنن که حال طالبا با استفاده از اصطلاح نامشروع رسانه های اجتماعی را هم محدود ساختن و این سانسورشیپ باعث میشه که دیگه همین طرز در میان همه مردم وجود داشته باشن، نه تنها رسانه ها و مسئولان رسانه ای، همه کاربران شبکه های اجتماعی و همه مردمی که استفاده میکنن از این رسانه ها برای رساندن مشکلاتشان شاید به گوش مردم و یا آگاهی دادن بیشتر مردم که چه جریان داره در کشور به نام افغانستان. ببینین اگر ای اصطلاحی که طالبان استفاده میکنن نامشروع غیر اخلاقی، اگر واقعا هدف طالبان موارد است که خلاف اسلام هست، پس چرا کاربران رسانه های اجتماعی، یوتیوبرهای خارجی اجازه ازیر دارن که بیاین آزادانه به هر جای افغانستان برن سفر بکنن، ویدیو بگیرن، نشر بکنن؟ نه تنها کاربران یوتیوب و رسانه های اجتماعی که مردا هستن، بلکه بانوان خارجی هم هستن که آمدن در افغانستان و بسیار زیاد مورد استقبال طالبان قرار گرفتن. پس به این معنا که این محدودیت ها ربط به مسئله اسلام نداره و اینا فقط میخوان که مردم افغانستان را محدود بسازن و ترس دارن از این که آنچه را که اینا میخوان نشان بتن یا سفید نمایی کنن که آنچه در افغانستان میگذره خوب است، خیرت است، امنیت است، مردم مشکل نداره. وقتی که مردم مشکلات را از رسانه های اجتماعی بیان میکنه یا مواردی که حقیقت را است بیان میکنه، طالبان از این هراس دارن و به می دلیل است که همه روزه دنبال از این هستن که به هر نمک شده با احکام متعدد محدودیت را بیشتر و بیشتر بسازن تا دیگه مردم به هیچ یک از رسانه های دسترسی نداشته باشن که بخواین آنچه که شاید مورد هست که طالبان را نقد میکنه و نشر برسانن.
آها، ممنون بانو دانش. قادری صاحب، بیشتر بحثی شبکه های اجتماعی را مطرح کردیم و بحثی از اینکه مثلا میتونه یک انتقادات سازنده و سالم هم در شبکات اجتماعی مطرح شود. به نظر شما نقش شبکه های اجتماعی و کاربرای که از شبکه های اجتماعی استفاده میکنند و نقد های سازنده شان چقدر در جوامع مدرن و امروزی سازنده است و مهم است؟
با عرض تشکر، من فقط هم یک چیز از قبل از او و با مرتبط به سوال شما هم اگر بخوایم خواهشی داشته باشم، از طریق رسانه شما و نهادهای مسئول و جناب آقای توحیدی که پیشکسوت مانند خانم دانش که یاور خبرنگاران هستند، بخوایم ایویست که در ادامه همین گزارش که شما نخوندید یادآور شدن طالبان که اگر دوستانی در خارج همسو هستند با نظام امارت اسلامی طالبان، در خارج برشان تبلیغ کنند و این علنا خواستن طالبان و ما میبینیم که عده‌ای در این بیرون از این فضا وجود دارن. همانقدر که ما میتوانیم انتقاد ببینید، جامعه مردم افغانستان بسیار جامعه پرسشگری هستند، جامعه مردم افغانستان بسیار مردم حق طلبی هستند و این که حالا چرا این اتفاق نمیفته بحث جدایه. طول تاریخ نشون داده که مردم افغانستان برای گرفتن حق خود هر کاری میکنند، برای بلند کردن صدای خود هر کاری میکنند. دوم این که این فضای اجتماعی در دوره قبلی اصلا وجود نداشت. در دوره قبلی طالبان به این پیمانه مردم دسترسی به فضای اجتماعی نداشتن و نمیتوانستن صدای خود به همدیگر برسانند. این یکی از نکات بسیار برجسته‌ایه که این دوره طالب با دوره قبلی طالب داره. ببینین، بیشترین فرمانی که طالب علیه گروه یا نهادهای صادر کرده بعد از زنان افغانستان رسانه ها هست و ما میدانیم که چی میزان از فرمان بله زنان و چی میزان از فرمان بله رسانه ها صادر شده و این پلکانی که گفتم و در نهایت رسیدن به اصل مطلب و او اینه که خاموش کردن صدای عمومی مردم. هر پلتفرمی که برای مردم میتواند صدا ایجاد کند و گروهی باشد بتونه به طالب آسیب برسونه و طالب رو سانسور میکنه. من فکر میکنم که به شدت میتونه مفید باشه برای فرهنگ سازی فضای اجتماعی و عمومی مثل فضای مجازی امروزی، به شدت میتونه برای تقویت صدای مردم، تمرین دموکراسی، تمرین بلند کردن آواز و اینکه ما صدای خود به همدیگر میتوانیم برسانیم، نقد و نظر خود میتوانیم به همدیگر برسانیم، این اهمیتیه که مردم افغانستان همور درک کردن، هم از آن استفاده میکنن. پیمانه زیادی از مردم افغانستان این روزه با فضای مجازی آشنایی دارن، با رسانه های در تبعید در ارتباطن، حتی عده خبرار برای این رسانه روان میکنند و به علاوه از او خبرار از رسانه های مستقل هم شما میبینید که یک رسانه مثلا میلیون دنبال کننده داره و تمام این افراد شهروندان افغانستانند و میخواهند که از آخرین اطلاعات به آخرین اطلاعات دسترسی داشته باشند. من همین خواهش کردم به آخر میگویم که لطفا اگر کسی در طالب در درون دارد صدای مردم میبندد، ما در بیرون اگر کسی صدای خود و رای طالب بلند میکند باید صدایش را نه که ببندیم، او را بفرستیم در فضایی که خیلی با اونا موافق است. از این دوستانی که در همین حوزه فعال هستند خواهش میکنم، یا اینکه صدای ما رو میشنوند، خواهش میکنم که حداقل اگر ما کاری برای همیاری و همسویی با مردم درون افغانستان کرده نمیتوانیم، صدایی که برای خفه افغانستان بلند شده و حالا میخواهد طالب برم تبلیغ کنه، اون صدا رو دیگه حداقل ما اجازه بلند شدن در جوامع دموکرات مثل اروپا و آمریکا حداقل ندیم و از کشورهای اروپایی و غربی بخوایم که اگر کسی از طالب دفاع میکند به اون معنایی که از تروریسم دفاع میکنه و میتونه خطرناک باشه در جوامع غربی هم هست.
ممنون قادری صاحب. توحیدی صاحب، بیشتر بحث بیشتر موارد و محدودیتایی که طالبا بر رسانه ها بخت رسانه های آزاد بود مطرح شد که چی محدودیتایی را وضع کردند و یادآوری هم شد بانو دانوش که مثلا وضعیت چقدر فضا برای تا رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنند چقدر تنگ شده. در بیشتر موارد ما متوجه میشیم که بیشتر رسانه هایی که از بیرون افغانستان فعالیت میکنند و موضوعات مربوط به افغانستان را پوشش میدن از طریق همی شبکه های اجتماعی و مواردی که کاربرای شبکه های اجتماعی شریک می ساختن از موضوعات داخل افغانستان از برخی موارد آگاه می شدن. حالا یه محدودیت جدید چقدر زمینه دسترسی به اطلاعات برای رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت می کنن تنگتر خواهد ساخت؟
خب به هر حالش طبیعی است که جدن مسئله را پیگیری کنن که می کنن ممکن است که مشکلات را به وجود بیاره، اما رسانه های در تبعید افغانستان الحمدلله غیر از این که دسترسی دارن به رسانه های اجتماعی و برخی از خبرها یا فاکتور خبری را از این طریق برست میارن، زمین های زیاد دیگه وجود داره که از زمین های استفاده میکنن به خاطر به دست آوردن خبر و آنچه که اتفاق افتاده در افغانستان. همین چیزی هست که شما میدانید و قول آقای قاضی یکی از اتهامات بسیار جدی کاروان علیه خبرنگاران همکاری خبرنگاران با رسانه های در تبعید است. از نظر از اونا این جرم بسیار بزرگ است، همکاری مثلا با افغانستان اینترنشنال یا همکاری با آزادی یا همکاری با آمو یا همکاری با رسانه های چاپی که به صورت آنلاین منتشر می شود در بیرون از افغانستان. از نظر طالبان این یک اقدام خصمانه است و کار به دشمن است. اما به هر حال مرد کرده تانستم که اینا جلوه گسترش و انقلاب تکنولوژی معلوماتی را گرفته نمی کنند. نه تنها طالبان، از همسایه غربی ما هم بسیار تلاش کرده در این موارد، اما ره به جای نبرده. هنوز هم اتفاقات و واقعات از طریق رسانه اجتماعی در ایران منعکس می شه و اینا هم نمی تانند کاملا این دوزلا را ببندند، به شرط از این که خواهش میگه که کاربران متعهد در داخل افغانستان موارد امنیتی خودشان را جز در مد نظر داشته باشند و اگر موارد امنیتیشان را از امنیت سایبریشان را مد نظر داشته باشند که هویتشان و آدرسشان کشف نشود، طالبان توانایی بستن پلتفرم‌های رسانه اجتماعی را ندارد، چون اینا در اختیارشان نیست، در افغانستان نیست. اما عرض من این است که تلاش های هر اداره توتالیتر مستبد به خاطر خاموش کردن صدای مردم هیچگاه به نتیجه مثبت نرسیده و این گذشته هم مبدل شده به انفجار بسیار بزرگی که ماست که نظام ها را سرنگون ساخته. آوردن فشار بیشتر بر مردم عمر اداره طالبان را کوتاه میکند. اینا هنوز فکر میکنند سقوط را به شکلی که در پیش از سال 2001 دیده بودن فکر میکردن که موارد دیگه بود، آمریکا بود، اما سقوط در اثر یک قیام داخلی و مراتب وحشتناکتر از اشغال افغانستان توسط یک قوای خارجی.
توحیدی سب حالا که ذهن طالبان تعریف کردین که وا اینگونه برخورد میکنن چی با شهروندا چی با رسانه ها و تمام آزادی ها را محدود میسازه و در داخل افغانستان هم هیچ مرجع دیگه دیده نمیشه که به نگرانی ها به شکایت ها باید به این موارد رسیدگی بکنه. به نظر شما رای حل چی از کدام مرجع باید به این موضوع رسیدگی بکنه؟
مرجع مردم افغانستان است آقای حکیمی. مرجع دیگه در افغانستان مرجع قانونی وجود ندارد، چون اداره قانونی وجود ندارد. طالبان از کدام مجرا قانونی به قدرت رسیدن؟ انتخابات، رأی مردم، ریفراندوم چی؟ اینا در اثر یک معامله خائنانه و یک دسیسه بر سرنوشت مردم در افغانستان حاکم شدند و اینا به سادگی هم اصلاح پذیر نیستند. لحاظا هیچ اداره طالبان قانونی نیست، نه خودشان قانونی نیست، نه اداره که ادارات تحت امرشان قانونی است. چیزی که مهم است این است که باید مردم افغانستان تحمل بیشتر ظلم را نداشته باشند. امروز 4 سال از دختران ما از مدرسه و تحصیل باز ماندند. 4 سال است که اداره افغانستان یک اداره قرون‌وسطایی شده. 4 سال است که اصل تخصص و مسلک در افغانستان از میان رفته است. 4 سال است که آهسته تمام استادان دانشگاه خانم هستند جواب داده شده است. 4 سال است که رسانه ها دیگر در افغانستان آزاد نیستند. من باورم این است که رسانه هایی که در داخل افغانستان فعالیت میکنند همکاران ما اسیرند در پنجه یک گروه مستبد مختلف متحجر متعصب. اینا اسیر هستن، اسیر به خاطر از اینکه مجبورن آنچه که طالبان میگن عمل کنن. شما میبینید که دیگر آزادی بیان نیست. وقتی آزادی بیان نیست، آزادی رسانه هم نیست. آزادی بیان در قالب آزادی رسانه قابل تعمیم و تبیین است. وقتی که رسانه آزادی بیان وجود نداشته باشد، رسانه آزاد از کجا وجود دارد؟ وقتی رسانه آزاد و آزادی بیان نباشد، مردم آزاد کجا وجود دارد؟ مردمی که به حق شهروندیشان رسیده باشند کجا وجود دارد؟ ما گرفتار یک مصیبت، یک هیولای به نام طالب هستیم و مرجعی که قانونی بخواهی اینا را مجاب کنه متاسفانه وجود ندارد، الایی که مردم افغانستان خوشحال تصمیم بگیرند که تغییر بتن در سرنوشتشان و اجازه نتن بعد از این که با سرنوشت اطفال و کودکان و فرزندان و دخترانشان ماینده کشورشان بازی شود. امروز همه افغانستان کفر شده و کلیدش به دست از اینا است. از اوائد معدنیات تا اوائد گمرکی به هیچ کس حق ندارد بپرسد که والله توی بهی پول را کجا مصرف میکنه. اینا اصلا چیز را به نام این که صدای مردم شنیده شود نگذاشتند که اون صدا انعکاس پیدا کند. لازم مرجع نیست. چیزی که ما توقع داریم این است که دنیا نباید چشمایش را قصدن ببنده. دنیا باید بدانند که در افغانستان چی میگذرد. اگر اینا چشمایشان را ببندن، واقع 11 سپتامبر باز اتفاق خواهد افتاد. ما این اون وقت جبران ناپذیر خواهد بود آسیب را که دنیا، جهان غرب و جهان آزاد از دست این گروه
ممنون. توحیدی سب بانو دانش، با توجه به موضوعاتی که اینجا بحث شد و آنچه که شما نظارت دارین در پیوند به محدودیتایی که طالبان در داخل افغانستان بر آزادی بیان و آزادی رسانه ها وضع کردن، آینده ای آزادی بیان را چگونه ارزیابی میکنین؟
آینده آزادی بیان در شرایطی که فعلا همه روزه طالبان یک محدودیت پای دیگر محدودیت را وضع میکنن و در تلاش به انزوا کشیدن خبرنگاران، فعالان رسانه های اجتماعی هستند، نمیتوان به آینده آزادی بیان در افغانستان امیدوار بود. آزادی بیان وقت معنایش را میتونه پیدا بکنن که آزادی به شکل واقعی وجود داشته باشه و همه مردم بتانن آنچه را که به او باور دارن، آنچه را که میبینن، آنچه را که میشنون آزادانه بیان کرده بتانن و اطلاعات به گونه بی‌طرفانه و آزاد بر مردم رسانده شده. وقت اطلاعات دادن نشه، چون اصل آزادی بیان و کار رسانه‌ای و اطلاع‌دهی بر اطلاعات استوار است. وقتی طالبان حاضر به این نیستن که اطلاعات بتن، از سوی دیگر حتی اطلاعات را که در دسترس بعض از رسانه ها قرار میگیره و میخواهند که به نشر برسانن و محدود میسازن، و وقت حتی کاربران رسانه های اجتماعی میخواهند که با استفاده از یک حق اجتماعی و بسیار از مواردی که هر فرد از جامعه ای آزادی را داره، من حیث یک انسان که آزاد آفریده شده که افکار خود را بیان بکنه، نظر خود را در مورد تصمیمی که در مورد جامعه، زندگی، فامیلش، مردمش یک حکم روایان میگیرن یا حکومت طالبانی میگیره، وقتی میخواه حتی یک نظر ساده خود را بیان بکنه.
خیلی ممنون بانو دانش، ببخشید کرفتون را قطع میکنم. بانو دانش خیلی ممنون، ببخشید کفتون را قطع میکنم. همکار تکنیکی ما اشاره دارن که وقتی برنامه رو به اتمام است. خیلی ممنون از حضور شما مهمانان عزیز. صدیق الله توحیدی، مسئول پیشین لیدبان رسانه آزادی افغانستان، شگوفه دانش، خبرنگار و مسئول اجرایی کمیته دادخواهی برای بانوان خبرنگار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، همچنان خالد قادری، فعال رسانه‌ای